بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. در آستانه شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. و جمعیت عزیزان به مناسبت تقارن یا تقارب ایام 40 روز در گذشته والد گرامی حضرت آیت الله ناصری است. بعد از این که اصول دین بر پایه‌های علمی متقن استوار شد، این بخش رو یک بخش محتوایی به نام باور حمایت میکنه. این باور نباشه فایده ای نداره. در توحیدش هست، در امامتش هست، در بقیه اصول هست. این باور باعث تربیت نفوس میشه. این علم در مجامع دینی در حال نشره. سرمایه های این علم حوزه های علمیه هستند. می رود به سمت الگوسازی. طلبه جوانی که الان وارد حوزه میشه، اگر این علم را داشت، چه در اصول چه در فروع، و اگر از حیث باور ساپورت و حمایت شد، شخصیتی ساخته میشه. علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل. در انبیاء بنی اسرائیل هم همین جور بود. قرآن با لطائف و دقیق داره ساختار الگویی القا میکنه به جامعه. شما یه موسایی میشنوی، رو شخصیت این موسا تو قرآن خیلی کار میشه. برای ابعاد ارتباطیش با مبدأ و کیفیت تحصیل محتوا و اصطنعتک لنفسی، تو را برای خودم دارم تربیت میکنم. قرآن میگه خداوند اینو تربیت کرد، اما ابعاد مختلفی در زندگی این بزرگوار هست که منشأ یک ساختار الگوییه. میاد مادر موسی رو، نوع ارتباط این مادر رو، نوع اعتماد این مادر رو با خدای متعال بیان میکنه. کدام مادری میتواند وقتی بچهش به دنیا آمد او را در سبدی یا صندوقی بگذارد و او را رها کند در رود نیل، آب، دریا، هرچه؟ و قالت لاختهی قصیه، یه خواهری داره که تنها خواهریه که نامش در قرآن آمده، یه خواهری دارد جناب موسی علیه السلام که مادر بهش میگه که دنبال کن قضیه را. اینا افراد فوق‌العاده هوشمندی بودن برای اینکه تو نسل بعد باید یک الگو ارائه کنن. این دختر در اون فضای اختناق، منزل خاص و حرم سرای فرعون، این دختر وارد میشه، مدیریت میکنه، اینقدر هوشیاره، مطلب را به خانواده فرعون القا میکنه که من میشناسم مرضعه ای را که اجازه بدید بیاد، شاید به او آرام بگیره. مادر رو، مادر موسی رو میکشونه تو خانه فرعون. اینها خاندانی هن که غیر از تأیید الهی از حیث ساختاری و شخصیتی فوق‌العاده باهوشن، فوق‌العاده مدیرن، فوق‌العاده مدبرن. هر کسی در این جایگاه نمیتوانه قرار بگیره. دیگه سیر زندگی این الگو شروع میشه. یا عیسی ابن مریم علیه السلام، نگاه کنید الان میخواد عیسی را اوائل سوره آل عمران و ابر الاکمه و الابرس به اذن الله و احی الموتا به اذن الله، یه همچین جایگاهی را داره در یکی از انبیا معرفی میکنه. اما فقط او نیست، مادر داره، بخش الگویی برای زنان مسلمان، الگوی قرآنی، مریم را، والتی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا، یک زنی را معرفی میکنه که با تمام نشیب و فرازها بار امانت الهی که بارداری به روح الله هست رو، این بار را به منزل میرسونه. ولو این که بگوید یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیان منسیا، اینقدر فشار میبینه ولی بار را به منزل میرسانه. شما فکر میکنید که میتوان بدون سختی این راه را رفت؟ این نمونه های قرآنی نمیشه. اما هنر سالک الله، تحمل سختی هاش، تحمل مشقاتش، این حس از سختی و تراکم مشکل شاید برای کسی پیش نیامده باشد که در ذهنش بگذرد و به زبان بیارد که یا لیتنی مت قبل هازا، و کنتو نسیان منسیا، یعنی انسان به جایی برسد از شدت مشکلات که دوست داشته باشد و بخواهد که نامش هم در ذهن دیگران نباشد. تا اینجا هم می رفتن، اما می ماندن، اما استقامت می کردن، اگرم حرفی بود با خدا می زدن. نه تنها مریم باشه، از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. مادر مریم همسر عمران بود، این عمران غیر عمران زمان موسی است، سالها بینشون فاصله هست طولانی. عمران اواخر عمرش به همسرش گفت که عیسی از ماست. زوجه عمران یعنی مادر مریم باردار شد، عمران از دنیا رفت، همسر عمران نقل کرد در اطراف خودش که فرزند من به گفته شوهرم که عمران باشه عیساست. این نسبت تو ذهن خودش ایجاد شد و به سرعت این پخش شد در معبد در بنی اسرائیل. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا، خدایا من این بچه را گذاشته بودم برای معبد و قاعده این بود که بچه پسر را میگذارن برای معبد. گفت خدایا این که دختره، ولی نیت خالص باعث شد که فتقبلها ربها به قبول حسن. همیشه خدای متعال گاهی مرسوم بین ما میگیم تقبل الله اعمالکم، عمل را نسبت به قبول میدهیم، قبول حق تعالی. گاهی خدای متعال غیر عمل عامل را قبول میکنه، عامل مهمتره. چرا مؤمن شرافت دارد بر کعبه، عامل مهمتره. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. کلما دخل علیها زکریا المحراب و جد عندها رزقا. این مادر بچه خودش را، دختر کودک را گذاشت برای معبد، ولی اینقدر با گذشت بود که حتی نمی رفت این بچه را بیاره منزل. گرچه به بخش‌های عاطفی این بچه یا به این مادر صدمه وارد می شد، ولی می دانست مالی را که برای خدا گذاشتی باید پاش تختی بکشی. بد نیست این نکته را عرض کنم، طلبه ی جوانی که وارد حوزه می شی، 10 سال میمانی، از امکانات حوزه بهره میبری، جای یک نفر رو میگیری، وقتی امکانات خروج برات آماده میشه به مشاغل گوناگون، نه از انصاف نیست، تو یک بار خودت را به امام زمان علیه السلام فروختی، به خدای متعال فروختی، فقط در راستای اهداف دینی راقی بلند خدایی و امام زمانی علیه السلام. وقف کن خودت را. ما چه افرادی داریم که گرایش های علمی پیدا می کنن و دارن در جامعه؟ بخش خیلی کمی از این مجموعه های آموزشی نصیب حوزه میشه. خیلی کم به نسبت به بخش‌های آموزشی کشوری، خیلی کم، در حالی که خیلی نیازه. خیلی نیازه. یه مدرسه صاحب از زمانی داریم، خانواده خیر مجموعه فرشچیان، اینها یه مرکز آموزشی بوده اینجا، گذاشته بودن برای کارهای آموزشی. به اختلافی میخوره و زمان مرحوم آیت الله العظما بهجت بود. این خانواده میرن خدمت آیت الله بهجت، میگن آقا ما یه ساختمانی داریم گذاشتیم برای مجموعه آموزشی، به نظر شما چه کارش کنیم؟ مرحوم آیت الله العظما بهجت میفرمان که به نظر من حوزه علمیش کنید. یه جوانی تو این خانواده بوده همراه اینها، خدمت آیت الله العظما بهجت عرض میکنه که آقا از قدیم گفتند که مسجدی درست کن نه مسجد. مرحوم آیت الله العظما بهجت میفرمان هم مسجدی درست کنید هم مسجد، نیاز خیلی زیاده. بخش کمی وارد حوزه میشن از مجموعه های آموزشی و خیلی نیاز هست. حالا اینها وارد شدن، بخش کمی جدیت در تحصیل دارن. از اینجا بد نیست که عرض کنم که این یکی از مسائلی است که مربوط، حالا راجع به والد گرامی یه دو کلمه بخوام صحبت بکنم، میفرمود که بابا من 14 سالم بود، پدرم مرا برد نجف، خانواده را برد نجف، مادر صالحه‌ای داشتم که اینقدر وضع مادی ما همراه با فقر بود که مادرم لباسش کرباس بود. اون زمان بودن بالاخره افرادی که داشتن، ولی ما در حد پایین فقر بودیم و مادر من توی منزل 40 متری که در یک سفری که ما با حاج آقا رفتیم، حدود منزلی که از ابتدا رفته بودن در نجف نشون دادن، فرمودن مادر من تو این منزل 40 متری یه دستگاه کرباس بافی گوشه کار گذاشته بود و برای اینکه کمک هزینه خانواده باشد، شبها که بچه ها می خوابیدن کرباس می بافت و حتی چراغ نفتی، چون که نفت اون وقت باید پول بالاش می دادن، قیمت داشت و گران بود، چراغ نفتی را خاموش می کرد، اینقدر بافته بود که برش ملکه شده بود، تو تاریکی کرباس می بافت کمک خانواده باشد. زن صالحه و بزرگی بوده، پدر هم به جد در تحصیل، مدرسه به خوابن، اساتید، بزرگان، استاد عبدالهادی شیرازی، استاد جمال گلپایگانی، مرحوم شیخ الفقها استاد محمود شاهرودی، آیت الله العظما استاد محمود شاهرودی، با اینها در ارتباط و درس و بحث و جدیت. و تا این اواخر پدر بزرگ ما میفرمود که بابا من هر عمل صالحی داشته باشم نیمی رو هدیه میکنم به همسرم، مادر آش محمد میگفتن، به خاطر اینکه صبوری کرد، زحمت کشید، پای ایستاد برای درس خوندن من. گاهی مرد بعد از 60 سال 50 سال قدردانی و تشکر میکند از همسرش. ورودی حوزه کم به نسبت به مجموعه ها و ورودی های آموزشی. حداقل ماها برنامه ریزی کنیم که بتوانیم گرایش های علمی پژوهشی قوی برای این مجموعه تعریف کنیم. آمدیم ورودی آیت الله ناصری به این باب وارد، گفتن بابا من 14 سالم که بود، از ابتدا پدرم مرا معمم کرد و تو مدرسه بودم. شبها می نشست مطالعه کردن، تمام ساعتی را که او می نشست مطالعه کردن من هم باید می نشستم مطالعه می کردم، با پدرم بودم. مادر این خانواده یعنی والده ی حاج آقا فوت میکنه. خب یک جوان 14-15 ساله مادرش فوت میکنه، سه تا بچه دیگه هم اونجا هستن و بعد از فوت مادر شکسته میشه. پدرم که مشغول تحصیله فرمود با من از همون ابتدا شکسته شدم و پناه بردم به امیرالمؤمنین علیه السلام و قبر مطهر آقا امیرالمؤمنین و این ارتباط از اونجا شکل گرفت. هر کاری داشتم میرفتم حرم آقا امیرالمؤمنین. بعد فضلای نصیب رفاقت ایشون میشه در مدرسه ای که بودن، فضلای درجه یک حوزه، ایشون شروع میکنه درس خوندن. درس های مرحوم شیخ الفقها سید محمود شاهرودی آیت الله خویی درس میخواند. کمن ورودی به حوزه، اونهایی که هستن گرایش علمی دقیق متین قوی مستقیم گاهی ندارن، رها میکنن. این مشکل ماست، برنامه ریزی های قوی میخواهد. اونهایی که حتی وارد حوزه میشن گرایش پژوهشی و علمی هم قوی دارن، سر کار شخصیت سازی رو گاهی پی نمیبرن. این مسیر تهذیب میخواهد، این مسیر اخلاق میخواهد، این مسیر باور میخواهد. این بزرگوار این گرایش رو هم داشت. از ابتدا گرایش تهذیبی، جریان های مفصلی دارد که در این مجموعه و جلسه مختصر نمی گنجد که عرض کنم، ولی صاحب نظراتی خاص در کیفیت سلوک تهذیبی و معنوی برای یک طلبه و یک انسان. اونهایی که گرایش تهذیبی هم دارن، دیده اید گرایش تهذیبی داره ولی از درونش عشق به امام زمان علیه السلام جوشش نداره. این گرایش هم عجیب در شخصیت ایشون بود. می گفتن بابا من در عراق که بودم گاهی از نجف تا مسجد سهله به عشق امام زمان علیه السلام می دویدم و نمیدانستم چرا میدوم. التهاب داشتم، عشق داشتم، علاقه داشتم، میرفتم مسجد سهله مکرر در هفته. عشق مهدوی این یکی از شاخصه های بارز این بزرگ مرد بود. غیر از عشق مهدوی خیلی ها هستن اینها رو هم دارن، اما خود را وقف خدمات اجتماعی کردن نه. یه گوشه می نشینه، سجاده ای، تسبیحیه، عبادتیه، انسیه بالاخره. ولی تو سنین 90 و چند سالگی این بزرگوار می آمد 3 ساعت به ظهر و 3 ساعت به مغرب می نشست و برای رفع مشکلات مردم، تمام همش رفع مشکلات مردم بود. این شاخصه ها شاخصه هایی نیست که بتوان ازش به راحتی عبور کرد. باید اینها الگو برداری بشود و برنامه نوع تربیت تهذیبی، اخلاقی، معنوی، مهدوی، خدماتی، انقلابی الگودهی بشود برای ساخته شدن یک فصل جدید و یک نسل جدید. کوتا روزگار یک نفر مثل ایشون را دوباره بسازد و تربیت کند که سالک الالله باشد، علمی باشد، مهدوی باشد، خدماتی باشد، همراه با نظام باشد. خیلی الانم هستن ولی خیلی جهات را دارن، اما این همراهی تمام نیست. ایشون ما یک نفری را از دست دادیم که برای مشکلات این مردم و این نظام یک دستی رو به آسمان بلند داشت و دائم در حال دعا بود. این کاریه که ازش میاد و از ایشون میاد. دستش رو به آسمان بود، میشنید مردم مشکل دارن، دائم مشغول دعا بود برای این مردم، این ملت، مشکلات مردم. دستی رو به آسمان داشت به صورت دائم و دغدغه نوع ارتباطش با مردم هم اینجور بود، دغدغه مشکلات مردم رو زیاد داشت. این اواخر والده ما فوت کرده بودن، حاج آقا تنها بودن، ما گاهی خدمت حاج آقا می آمدیم، بودیم شب و روز با هم بودیم. یک شب وارد منزل حاج آقا شدم، جوانی دم در ایستاده بود، یه نامه‌ای به من داد، گفت اینو بدین به حاج آقا. گفتم چش. رفتم تو منزل، حاج آقا تنها نشسته بودن، نامه رو دادم خدمت حاج آقا. باز کردم، یه کاغذی بود تا شده بود. حاج آقا نامه رو پاک کاغذ رو باز کردن، خوندن، فرمودن که بابا شما هم بگیر بخون. دادن به من، من گرفتم خواندم، دیدم که التماس دعا گفته. همین. گفتم حاج آقا التماس دعا گفته. گفتن کاغذ بده من. کاغذ دادم به حاج آقا، تا کردن و اومدن بذارن تو جیب جلیقه شون. گفتم حاج آقا التماس دعا گفته، این چیه حالا تو جیبتون میذاری؟ فرمودن نه بابا، میخوام که یادم باشد سحر دعاش کنن. گفتم ای حاج آقا اگه اینجوره پس ما نامه بنویسیم. فرمود که تو قلب منی بابا، این همه ابراز لطف و اظهار عاطفه کار هر کسی نیست. یک نفر در طول مدت سبک زندگیش به گونه ای بوده که این گونه قریب و بعید، نزدیک و دور را این طور داره حمایت میکنه. این نوع شخصیت سازی و سبک زندگی میوه حوزه هست، میوه حوزه های علمیه هست. وقتی اساتیدشون رو یاد می کردن شرمنده بودن از اینکه بابا ما کاری نکردیم، اونها چه کارها می کردن. فرمودن که یه وقتی مرحوم آیت الله العظما شاهرودی، اسد محمود شاهرودی، فرموده بودن به جناب والد، به حاجا فرموده بودن که شیخ محمد یه مقداری پارچه قبایی آمده، اسامی طلاب اصفهانی را که میشناسی اینها را برای ما بیار تا تقسیم کنیم. حاجا آقا میفرمودن که اسامی را نوشتم، طلاب اصفهانی که در نجف هستن اینها. یه روز صبح جمعه ای بود، رفتم در منزل مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی شیخ الفقها. خود ایشون آمدن پشت در، عرض کردم آقا اسامی اصفهانی هایی که در نجفن اینها. فرمودن بیا تو. یه هشتی داشتن، رفتم داخل، نشستیم دو نفری، روی پله ای بود، اسامی رو نگاه کردن و فرمودن که اسم خودتم نوشتی؟ عرض کردم نه آقا ننوشتم. فرمودن نمیخوای. بعد سید محمود شاهرودی فرموده بودن که من خودم هم همین یه قبا را دارم، وقتی باید شسته بشه میدم بشورن، مینشینم، خوش شد میپوشم میام. حاجی آقا فرمودن من رو جوانی مدت ها نگاه میکردم میدیدم بله همین یه قباست. میفرمودن اساتید ما از زهد، از عبادت، از کرامت به گونه ای بودن که ما نمیتوانیم به اونها برسیم. اینها میوه های حوزه های علمیه هست. این سبک الگوسازی، شخصیت سازی، اینها باید ادامه پیدا کنه و مسیر صحیح را بره. یعنی کرامت آیت الله ناصری به مطالبی که چهار تا از افراد عوام میگن که نیست، که کرامتش عشقش به مردمه، کرامتش خدمات رسانیش به مردمه، کرامتش خدا باوریشه، کرامتش اینه که وقتی ابن الحسن میگفت تمام جانش آتش میگرفت و میسوخت از عشق آقا بقیت الله. اینا کرامته. علمای دیگرم داشتن و بودن و منتها هر کدام جایگاه خودشون رو دارن و ارزش خودشون رو دارن و باید برای نسل جدید درسی باشن که شخصیت سازی و سبک زندگی گام به گام با کیفیت بهره‌وری از داشته های این شخصیت تا شکل بگیرد. اینا خدا رو باور کرده بودن، معنویت داشتن، معنویتی که الان تمام مجموعه های حوزوی دنبالشن. ولی آقا یه وقتی در همین حوزه های علمیه ورودی سالانه، حالا من بیشش ده ها سال قبل رو عرض میکنم، ورودی شاید اندک بود، 10 نفر وارد یه مدرسه میشدن در طول سال، 20 نفر وارد یه مدرسه میشدن، ولی این مدرسه زاویه به زاویهش عالمی بود، نبی من انبیاء بنی اسرائیل، این عالم اینجا، اون عالم اونجا، پر بود علمای قوی، شاید بیش از 1000 نفر شاگردای مرحوم آخوند خراسانی بعد از فوت ایشون پراکنده شدن به بلاد، مجتهدای مسلم قوی می آمدن تو مدارس، از دروس ابتدایی می گفتند و هرچه نیاز بود درس می گفتند. خود حوزه اصفهان حوزه قوی تعریف شده بود، از بلاد مختلف حتی از هند و پاکستان اصفهان که می آمدن از ابتدا تا انتها تأمین بودن از جهت علمی، علوم مختلف، زمان قاجاری، مرحوم آخوند کاشی، جهانگیر خان قشقایی تأمین بودن. لذا طلبه‌ای که تحت تأثیر اینها شخصیتش شکل می گرفت طلبه قویی می شد. غنی میشد، هویت پیدا میکرد. استقامت حرف اول را میزند، استقرار حرف اول را میزند. و بسیار نیاز به این داریم که هویت حوزه ها علمن و عملن ترمیم و بازیافت بشه، قوی باشن، تا شخصیت های این گونه ما داشته باشیم برای ارائه. باور کنید، حالا یه وقتی میگفتن که علامه شهید مرحوم مطهری با کمال گذشت و بزرگواری وارد دانشگاه شد برای تدریس. حوزه‌ای که ما می‌بینیم اگر تعداد زیادی شهید مطهری بیان وقف کنن خودشون را جا داره و نیاز داره. آت اولویت حوزه را دریابید. فقط به بخش آموزشی و تحصیلی نیست، این علم تهذیب می‌خواهد، این علم خداباوری میخواهد، این علم اخلاق میخواهد، این علم خدمات رسانی میخواهد. و شخصیت طلبه در این راستا رشد میکند. مردم خوبی هست. ما باید قانونمند کنیم کیفیت خدمات رسانی مسائل فرهنگ دین را. میرسیم به بعد از اصول معارف دینی، میرسیم به کیفیت ابلاغ و تبلیغ. تبلیغ کار انبیاست و مهمترین بخشه. در لایه‌های مختلف ما اگر مسائل حجاب رو جامعه را توجیه کنیم، اگر هر یک طلبه ای یک شبکه سیار باشد در اطلاع رسانی صحیح، مردم به جان و دل میپذیرن. وقتی که کاستی هایی هست، دشمن فراوان کار میکنه، یک نسلی از دست نیروهای دینی گریزان میشه بر اثر القاء شبهات. فقط هر چه کار کنیم در ابلاغ دین و تبلیغ مسائل دین و تبیین مسائل دین جا دارد و کم است. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه خود ما ساخته شده باشیم. تزکیه، تهذیب و تعلیم و تعلم. گاهی تزکیه است و تعلیم، گاهی تعلیم است و تزکیه. نه اینکه از دارای مراتب هم علومش هم تهذیبش. و این هدیه حوزه هاست که در طول تاریخ مردانی بزرگ، خدایی، امام زمانی رو ارائه می کند به جامعه شیعی. و یک فردی تربیت می شود که جامعه نمیتوانه از او صرف نظر کنه. تشییعی که برای جناب والد حضرت آیت الله ناصری شد، دیدید مردم مختلف. خدمت دوستان بودیم، افراد مختلف، کسانی که اینها هر کدام یه نوع ارتباطی احیانا داشتن، می آمدن و از قدسیت نفوس ایشون و نفس ایشون استفاده می کردن. حاج آقا من یه دعا بکن فلان مشکل رو دارم. چش. یه جمله از تلویزیون پخش می شده شنیده، این به دلش نشسته. نماز گاهی اینقدر پرکار بودن جناب والد گرامی، گاهی اینجا مسجد کمرزرین، اول ظهر، ماه مبارک رمضان، روزه، قرآنم زیاد ملتزم بودن بخونن، مطالعه هم باید بکنن برای منبر. اول ظهر می ایستادن اینجا نماز مسجد کمرزرین اصفهان و مردم جمعیت مسجد حتی خیابون نشستن، ایشون می رفتن برای صحبت کردن. صحبت ها دل ها را آرام می کرد. صحبت دین بود، صحبت خدا بود، صحبت امام زمان بود، تبلیغ بود، حقیقت تبلیغ بود. اینجا صحبت می کردن تمام، بلند می شدن می رفتن دولت آباد 12 کیلومتر. اونجا جمعیتی دیگر، مسجدی با همین حجم از جمعیت و مستمع نشستن، اونجا یه نماز دیگر، نماز جماعت با مأمومین مختلف و غیر اولیا، نماز جماعت، دوباره اونجا صحبت، 1 ساعت 50 دقیقه منبر. بعد می آمدن منزل، نیم ساعت استراحت می کردن، بلند می شدن در رو باز می کردن، مردم میان کار دارن. این خدمات رسانی ها کار آسانی نیست، بدون چشم داشت، بدون چشم داشت، بدون تفاوت بین غنی و فقیر، برای خدا، برای خدا، برای خدا. امیدواریم که روح بلند این بزرگ مرد، دعاگوی این کشور، این شهر و این دوستان حاضر بوده باشد. یه جمله ای از آقا امام حسن عسکری هم عرض کنم که بد نیست روایتی است مجلسمون منور بشود به فرمایش آقا امام عسکری. قال الامام الحسن ابن علی العسکری ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتطاء الليل. یعنی اگه میخوای خدا باوری را در خودت پیاده کنی، باید یه سفری، این یه سفره، همه چیزها که مادی نیست که، سفری است از منیت‌ها به سمت خدای متعال، سفر آسمانیه. فرمود لا یدرک الا به امتطاء اللیل، باید از شب بهره ببری. این یکی از سفارشات ابوی گرامی بود. مگه میشه، حالا روایاتم مضمونش زیاد در این زمینه، مگه میشه کسی به جایی برسد بدون بیداری شب، بدون بیداری سحر، بدون نماز شب؟ این سفارش از امام عسکری است، ولی اونها شنیدن، اجرا کردن. سالهای طولانی من جناب والد گرامی را می دیدم که ناخودآگاه قبل از اذان صبح بر می خواست و به نافله لیل مشغول بود، براش ملکه شده بود. این مفاتیحش جلوش باز، گریه ها می کرد، خدا می داند، گریه ها می کرد، گریه ها می کرد، گریه ها می کرد. می گفت که روح پدرم شاد که می گفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ. درس عشق به امام زمان علیه السلام از کودکی خوانده بود، عاشق بود، عاشق بود. ما هنوز نمیدونیم یعنی چی عاشق بود. یکی از اقوام ما فرزندش رفت جبهه و برنگشت، تکلیفش هم روشن نشد، مفقود شد. پدر سید پیرمردی بود، میگفت که گاهی تو خانه شب خوابیدم، تو خواب و بیداری بلند میشم میرم پشت در و فکر میکنم پسرم آمده، در رو باز میکنم میبینم کسی نیست. عشق حس و حال غریبی است. من نوجوان بودم، حاجا آما می آمدن قم گاهی و ملتزم بودن هر سفری که قم بیان از قم پیاده می رفتن جمکران. گاهی حالا داشتیم می رفتیم، یه دستمال یزدی داشتن، از این دستمالای بزرگ، گاهی می نشست دفترش رو در می آورد، چند تا شعر راجب امام زمان علیه السلام می خوند، انقدر گریه می کرد که این دستمالش خیس می شد. وقتی می رفتیم می رسیدیم جمکران، می رفت وضو بگیره، این دستمال رو هم می شد، این دستمال پر عشق می شد. عشق داشت به آقا بقیت الله روحی له الفدا، باور کرده بود. و این نوع مدیریت بر اثر درک صحیح، بیداری ادراکات ماوراء ادراکات حس ظاهری. آقا انسان ابعاد مختلفی دارد، اگر بصر دارد بصیرتم دارد، اگر ظاهر دارد باطنم دارد. در این سبک زندگی اون ادراکات فراحسی ظاهری احیا میشه، قلبش متوجه خدا میشه، بعد دیگه تشخیص میده دعاها را، افراد را، اجابت را، افراد میشناسه، خوب میشناسه. و این بزرگوار از فرهنگ دین به اینجا رسیده بود. میوه این شجره طیبه حوزه بود، ملتزم بود به مشکلات مردم، ملتزم بود به تأیید نظام، ملتزم بود به تأیید رهبری. اینها کاره در یک شخصیت همه اینها جمع شده باشه، جایی دارد برای قرار گرفتن الگویی برای نسل جوان. و من در پایان از ناحیه مجموع خانواده قدردانی و تشکر می کنم، هم از عزیزان دفتر تبلیغات که باعث شدن جمعی و اجتماعی بشود در یاد بوده ایشون، و هم عزیزانی که قدم بر چشم ما نهادن و محضرشون رو درک کردیم، از اطاله بسیار عذرخواهم. حالا الحمدلله من وقتی وارد شدم دیدم که جلسه توسل گرمه، منم توانایی ندارم در این زمینه، عذرخواهی میکنم و یک دعای مستجاب طلب میکنیم از آقا بقیت الله و پدر گرامیشون آقا امام عسکری علیه السلام و روح بلند مرحوم آیت الله ناصری، که انشاءالله این جمع با توسل به آقا بقیت الله و توجه به آقا امام عسکری و گرامی داشته مرحوم آیت الله ناصری دعایی مستجاب داشته باشند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر واجعلنا من احسن عبيده وانصاره وخواصه ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والاخره طرفه عين ابدا. طيبوا افواهكم بالصلاه على محمد وآل محمد.